سلام و خوش اومدید. من نازنین سخاوتی هستم، کوچه بین‌المللی رشد و توسعه فردی و با قسمت دوم پادکست حرکت از پرمشغله بودن به پربازده بودن با شما همراه هستم. امروز میخوایم راجع به این صحبت کنیم که چرا زمان نقشی در کیفیت کاری که ارائه میدیم نداره؟ آیا استعداد مهمه یا پشتکار؟ مدارهای مغزی و شکل‌گیریشون چطور میتونن به ما کمک کنن که انسان پربازدهی باشیم؟ چطور معنا رو تو کارمون پیدا کنیم؟ شبکه‌های اجتماعی با مغز ما چی کار میکنن؟ و در نهایت حالا چی کار کنیم که از پرمشغله بودن به سمت پربازده بودن حرکت کنیم؟ اگر دوست دارین این برنامه ها رو بدونید، با من همراه باشید. سلام و خیلی خوش اومدید به قسمت دوم پادکست پرمشغله به سمت پربازده. این پادکست در ادامه پادکست قبلی میاد و بعضی از مفاهیمی که امروز راجبش حرف میزنم رو توی پادکست قبلی یک اشاره هایی بهش کردم. در نتیجه حتما لازمه اون پادکست رو اول گوش داده باشید. توی شنوتو اسم من رو سرچ کنید یا پشت چراغ قرمز رو سرچ کنید میاد. لینکش توی شبکه‌های اجتماعی من هست، به خصوص توی تلگرام هم میذارم. و خلاصه اون پادکست رو گوش کنید و بعد بیان این پادکست رو بشنوید. توی پادکست اول از این حرف زدیم که بعد از ایست و تأمل الان لحظه برگشت به دل جنگ زندگیمونه و حالا چی کار کنیم که درست به جنگیم، دستاوردهای خوبی داشته باشیم و الکی ضربه نزنیم. از اینکه نتایج چقدر مهم هستن صحبت کردم. راجبه یه مثالی توی برنامه ریزی صحبت کردم، ظرف زندگی، اون ظرف شیشه‌ایه که گفتم من همیشه انجامش میدم. از اینکه بی برنامگی و با برنامگی با زندگیمون چیکار میکنه حرف زدم و دو تا نکته مهم رو گفتم. اینکه شما انسان سطحی هستی با کارهای بی کیفیت یا انسان عمیقی هستی با کارهای با کیفیت. دسته اول به راحتی قابل جایگزینی هستند و دسته دوم غیر قابل جایگزینی. بنابراین هدف ما اینه به آدم عمیق و متفاوتی تبدیل بشیم که به این راحتی نه تو کسب و کارش، نه تو سازمانش، نه تو زندگیش، نه تو کسب و کار شخصیش قابل جایگزینی نیست. امروز در ادامه اون مباحث میخواییم تعدادی دیگه مبحث رو باز کنیم. در آخر پادکست امروز یک سری راهکارها رو خواهم گفت که چطور میتونیم کم کم به اون آدم عمیقه، اون متفاوته، اون پربازدهه تبدیل بشیم. بنابراین حتما امروز رو با من همراه بمونیم. کاری که آدم های پرمشغله، بیزی، به قول خودمون آدم هایی که کارشون سطحیه و کیفیت نداره ارائه میدن معمولا خیلی بیکیفیته. چرا این اتفاق میفته؟ به این دلیل نیست که اونا وقت نمیذارن. چرا؟ اونا تایم، همون زمان رو میگذارن. گفتم ما در زمان هممون با هم برابری، زمان رو میگذارن. چی میشه که این کار کیفیت نداره؟ زمانی که روی این کار میذارن بسیار تیکه تیکه، غیر متمرکزه، خود اون زمان کیفیت نداره. وقتی من دارم مقاله دانشگاهیم رو می نویسم، آلارم های ایمیل هم، هشدارهایی که رو صفحه دسکتاپ هم میاد، حواسم رو پرت می کنه. آلارم هایی که رو شبکه های اجتماعی میاد، نوتیفیکیشن های اسمس، تلگرام، اینستاگرام، این نوتیفیکیشن ها حواس من رو پرت می کنه. مغز من رو می کشه سمت خودش، توجه من رو به خودش جلب می کنه. توی همین کتاب کار عمیق نوشته بیش از 60% توجه روزانه ما سمت شبکه‌های اجتماعی میره. بنابراین محصولاتی که تولید می‌کنیم هیچ کیفیتی نداره. بنابراین خروجی‌هایی که می‌دیم هیچ کیفیتی نداره. مقاله‌ای که من دارم توی این حواس پرتی می‌نویسم هیچ کیفیتی نداره. اینجاست که به یک بحث خیلی خوب و جالب می‌رسیم. آیا استعداد مهمه یا پشتکار؟
یادمه من که شاگرد زرنگی بودم تا دوران دبیرستان، بعد از او شروع کردم به درس نخوندن و خب خیلی هم علاقه ای به این که بخونی تا نمرات بالا بگیری نداشتم. صرفا برای این که امتحان رو داده باشم، یه نمره‌ای بگیرم که همه راضی بوده باشن، یه چیز متوسطی میگرفتم و میرفتم. حقیقتا یادم نمیاد کتابامو زیاد خونده باشم، عمیق خونده باشم، خیلی وقت گذاشته باشم. حتی توی دانشگاه هم این کارو میکردم، چون به نظرم خیلی اطلاعات مفیدی نمی اومد. یه بار اتفاقی که برای من افتاد این بود که یکی از درس هام رو فکر میکنم فیزیک دوره سوم دبیرستان بود، توی یکی از امتحاناتم سه روز وقت داشتم و به جای اینکه مثل همیشه این سه روز رو تلویزیون ببینم، با دوستام صحبت کنم، برم بیام و هر از گاهی درس بخونم و شب آخر خیلی درس بخونم و صبح زودش بیدار بشم، این سه روز رو گذاشتم عمیق درس خوندم. اون ساعتایی که میخواستم درس بخونم همه چی رو خاموش میکردم، خودم رو تو اتاق حبس میکردم، هیچ نوع حواس پرتی محیطی نمیذاشتم ایجاد بشه و واقعا با تمام سلولهای مغزم درگیر اون امتحان شدم، درگیر اون فیزیک شدم، به نوعی شیرجه زدم توی عمق بزرگتری و اون سه روز نه زمان زیادتری از امتحانات دیگه هم گذاشتم، نه هیچ کار دیگه ای کردم، فقط واقعا عمیقا شیرجه زدم. یادم روزی که امتحان رو دادم و از در امتحان اومدم بیرون، یه صحنه خیلی جالبی دیدم. دوستان من که به نخبه بودن، باهوش بودن، با استعداد بودن معروف بودن توی محیط دبیرستان، دم در راجع به سوالات بحث می‌کردن و می‌گفتن چقدر سخت بود، چه امتحان سختی بود، این سوال چی می‌شد، و من یه لحظه شوکه شدم که نکنه من اشتباه امتحان دادم، چون نه به نظرم سخت بود نه سوالات عجیب غریب بود و همش رو دیده بودم، لمس کرده بودم توی کتاب. واقعا اون لحظه، خب اون لحظه که من اصلا مفاهیم کار عمیق و سطحی رو نمی‌دونستم، همون لحظه یه چیزی به من گفت استعداد اونقدرها هم که همه فکر میکنن مهم نیست، این پشت کاره، این کار عمیقه، این شیرجه زدن توی اون کاریه که انجام میدی، اگه با همه دل و جونت، با همه سلول های مغزیت، اون یکی دو ساعت، اون چهار ساعتی که داری روی پروژه کار میکنی، درس میخونی، روی یه موضوعی کار میکنی، مقاله مینویسی، رو شیرجه بزنی توی عمق، خروجی ایجاد میشه که تو اگر 8 ساعت کار سطحی بکنی با حواس پرتی کامل، با اینکه مولتی تاسکینگ باشی و چند تا کار رو با هم انجام بدی، این خروجی اصلا قابل مقایسه با اون نیست. شاعر میگه که عقل و همت را نمیدانم کدامین بهتر است، آنقدر دانم که همت هر چه کرد از پیش برد. دقیقا مصداق امتحان من توی دوره دبیرستان بود. نمیدونم این تجربه را داشتید که شیرجه بزنید با همه وجود، با تک تک سلول های مغزی، با نهایت توان و پتانسیلتون توی یه چیزی، و اگر این طور بوده اون خروجی چی بوده؟ قطعا خروجی لذت بخشی خواهد بود. اما یه چیزی که مغز گفتم، این که تمام سلول های مغزی تو درگیره یه موضوعی کنی، یه چیز جالب بهتون بگم. خب احتمالا میدونید ما برای انجام هر کاری مسیر مغزی تو مسیر عصبی توی مغزمون شکل میگیره و معمولا مثلا وقتی میگیم یه عادتی رو باید بسازیم، یا عادت 21 روز طول میکشه چون دارن وقت میذارن، و مثلا من هر روز مثاله، حالا هم مسواک زدن رو میزنیم که خیلی ساده باشه، من هر روز که میخوام مسواک کنم اولش وقتی بچه هستم مدام باید بهم یادآوری شه برو مسواک کن، برو مسواک کن، یه مسیر ساخته میشه توی مغزم، یه مسیر عصبی، و هر روز که من این کار رو میرم انجام میدم مسیر قوی و قوی و قوی تر میشه. و تا جایی هم که من تحقیق کردم فهمیدم وقتی سلول های عصبی این مسیر رو شکل میدن، دورش یه سری عایقه از بافت چربی هم شکل میگیره و خیلی قدرت میده به این مسیر عصبی. حالا چرا اینو گفتم؟ وقتی دارید یک مثلا گزارش کار مینویسید، وقتی یک مقاله مینویسید، وقتی یک محصولی تولید میکنی، دارید مسیر عصبی تو ذهنتون میسازی. و این مسیر عصبی، حالا مثلا عادت نیست که بگیم 21 روز، مسیر عصبی باید قوی بشه. آدمهایی که خوبی کاری رو انجام میدن به این معنیه که مسیر عصبی قوی تو ذهنشون دارن. وقتی من میگم با همه وجود درگیر اون فیزیک شدم، یعنی مسیر عصبی ساختم و همراه با این مسیر عصبی انقدر اون سه روز، اون چهار روز درگیر این موضوع بودم که این مسیر شکل گرفت و قوی شد. اما در سایه دیگه چی کار میکردم؟ یه مسیر عصبی برای مثلا ریاضی شکل میگرفت، همزمان من میرفتم تلویزیون رو هم روشن میکردم، یه مسیر عصبی برای دیدن تلویزیون شکل میگرفت. حالا موقعی که موبایل و این چیزها، شبکه‌های اجتماعی به این صورت نبود، شبکه‌های اجتماعی که اصلا نبود، مثلا الان نوتیفیکیشن تلگرام میاد بالا و یه مسیر عصبی دیگه شکل میگیره، یعنی مسیرهای عصبی پراکنده‌ای داره شکل میگیره.
یعنی به جای اینکه من وقتمو بذارم یه مسیر عصبی بسازم و اون مسیر عصبی رو عایقش کنم با بافتای چربی تا بتونم آسون‌تر و بهتر یه کاری رو انجام بدم تا بتونم خوب بشم در یک زمینه‌ای، میام پراکنده کاری میکنم و مسیرهای عصبی متعددی که هر کدوم هم ضعیف هستن توی ذهنم میسازم. خوب بودن در یک زمینه یعنی اون مسیر عصبی تو اون زمینه تو اون قسمت مغز خیلی قوی تره. بنابراین وقتی تمرکز شدید روی کاری دارم، عین لیزر، عین ذره بینی که نور آفتاب رو متمرکز میکنه، وقتی خودم رو از آشفتگی های محیطیم دور میکنم، مغز ما مغز حواس پرتیه، دنباله اینه که این صدا از کجا اومد، اون شخص چی گفت، این که الان شنیدم چی بود، این که الان دیدم چی بود، مغز ما پراکنده است. وقتی من آشفتگی های محیطیم ازش پرهیز میکنم، وقتی کنار میزنم، وقتی خودم توی محیط ایزوله تری قرار میدم، مسیر عصبی قوی تری می سازم. بنابراین تو پرانتز بگم اگر می خوان مهارت های پیچیده ای رو سریع یاد بگیرین، بهتره از حواس پرتی های محیطی دور باشین تا اون مداری که توی مغزتون می خواد قوی تر ساخته باشه. راجع به حواس پرتی های محیطی کمی جلوتر خواهم گفت. و یه چیز دیگه هم تا اینجا هستیم بگم، گفتم من اون امتحان فیزیک رو توی همون تایمی خوندم که بقیه درسام رو میخوندم، حتی بقیه درس‌ها رو بیشتر هم کش میدادم، حتی بقیه درس‌ها رو تا آخر شبش تا صبح روز امتحانش، یادم صبح روز امتحان معمولا 4-5-3-4 ساعت زودتر بیدار میشدی بشینی درس‌ها رو بخونی، ولی اون قسمتی که خیلی خوب انجام دادمش رو توی تایم کوتاه‌تری حتی انجام دادم، توی تایمی که داشتم یادم نمیاد شبش بیدار بوده باشم یا صبح، چون خیالم راحت اون کاری که باید بکنم و کردم. قانونی داریم، احتمالاً اسمش رو شنیدین به اسم قانون پارکینسون. قانون پارکینسون میگه که هر کار به اندازه زمانی که بهش تخصیص بدید طول میکشه. پارکینسون معتقد بود که هرچه اندازه و حجم یک چیزی یک کاری بزرگتر میشه، کارآمدی و بازده و بهره‌وری پایین میاد. بنابراین اگه برای یک کار پیش پا افتاده و آسون وقت خیلی زیادی رو اختصاص بدید، باعث پیچیدگی و سختی اون کار میشید. باعث میشید فکر کنید که اون کار خیلی سخته و میفتید توی دام کمالگرایی. و اگر به اون کار زمان کوتاه‌تری رو اختصاص بدید، کار به نظر ساده تر و راحت تر میاد، سریع تر انجام میشه و از اتفاق کیفیتش هم هیچ تفاوتی نمی کنه. حتی ممکنه بیشتر هم بشه. فرض کنید من برای نوشتن یک مقاله فقط به 3 ساعت زمان نیاز دارم، بعد میام یک هفته وقت میذارم میخوام مقاله رو بنویسم. تمام این طول یک هفته دلهوره، استراب و فکر این که این مقاله رو بنویسم با همه، این که کی انجامش میدم با همه، تازه تو دام کمالگرایی هم میفتم و هر بار مینویسمش فکر کنم بده و باید ادامش بدم و باید زمان بیشتری بذارم و در نهایت کیفیت هم همچنان میگم خیلی تاثیر متفاوتی نخواهد داشت و بهتر نخواهد بود. اما اگه واقعا برای مقاله 3 ساعت وقتمو بذارم، همون 3 ساعت رو کار عمیق بکنم، هم به نظرم ساده تر و آسون تر میاد، هم کیفیتش بهتر خواهد بود، هم اینکه از دام کمالگرایی در میام و اینکه تو این دام کمالگراییه نمیافتم. پس الزاماً زمان با کیفیت خیلی ربطی به هم ندارن، بلکه کیفیت و خوب بودن یه چیزی رو عمق زمانی که روی اون مطلب گذاشتیم نشون میده.
برای ارائه یک گزارش کاری مثلا به تیمتون، شما توی 2 روز وقت بذاری، میتونی 1 هفته بذاری. اینکه بیشتر بشه الزاماً نشون دهنده اینکه کیفیتش بهتر بشه نیست، بلکه همین قانون پارکینسون به ما میگه اگر برای یک کار معمولی و ساده وقت زیادی رو اختصاص بدین، باعث میشه که مغزمون فکر کنه اون کار خیلی پیچیده و خیلی سخته. بنابراین اختصاص زمان کوتاه‌تر باعث میشه اون کار ساده‌تر و آسون‌تر به نظر برسه. مثلا همین گزارش کاری رو اگه بخواید توی 2 روز تمامش کنید، به راحتی میتونید با کار عمیق، با دوری از حواس پرتی ها، با تمرکز حواس روی همون 2 روز انجامش بدید و اتفاقا روند ساده تر، با آرامش تر و آسون تر هم میشه. اما اگه بگن 1 ماه وقت داری، شما فکر کنی خیلی کار سخت و پیچیده ایه، میافتی تو دائمه کمالگرایی و با کمالگرایی سعی میکنی یه کار پیچیده ای رو جلو ببری. تازه اگر شما تو این کار از کار عمیق هم استفاده نکنی، بلکه سطحی باشی و موقع گزارش نوشتن چند تا کار دیگه بکنی، مولتی تاسک
باشی، حواست کامل درگیر این کار نباشه، یه کار پیچیده یه فرسوده کننده یه زمان برخواهد شد. تو پرانتز بگم متاسفانه مدیران ما، کارفرماهای ما فکر میکنن که همکاران یا کارمندانی که تا دیر وقت میمونن کارشون رو میبرن خونه، آخر هفته ها کارشون رو انجام میدن، خیلی کاری هستن، خیلی پرکارن و ازشون تشکر میکنن و شاید خیلی دوستشون داشته باشن، اما واقعیت اینه که همون کار رو میشه توی تایم کاری انجام داد. میشه حتی یکی از سازمان ها میدونم قدغن کرده که بعد از زمان کاری کسی ایمیل بزنه، کار انجام بده، چیزی رو خونه ببره. میشه اینها رو محدود کرد، ولی کار با کیفیت و کار خوب هم گره. بنابراین این که هر کاری زیاد طول بکشه کیفیتش بالایه یک چیز کاملا غلطه. چرا غلطه؟ نتیجه‌ای که میاد بیرون از کاری که دارید میکنید، چیزی که ارائه میدید، اگر میخواین با کیفیت باشه شما باید عمق تمرکزتون رو در همون مدت زمان افزایش بدید. من با یک نفر دیگه با هم میشینیم یک مقاله بنویسیم، یک ساعت وقت داریم. اگر من اون یک ساعت کار سطحی انجام بدم، حواس پرتی داشته باشم، توش عمیق نشم، به تلفن جواب بدم، حواسم پرت بشه، محیطم شلوغ باشه، خروجی مقاله من خیلی کیفیت نخواهد داشت. اما اون شخص میتونه تو همین یک ساعت اگر عمیق بشه، اگر حواس پرتی های محیطیش رو کم کنه، صفر کنه، اگه با تمام سلول های مغزش وارد این کار بشه، از همین یک ساعت کیفیتی توی مقالش هست، کیفیتی میده بیرون که بین کار من و اون زمین تا آسمون تفاوت هست. بنابراین شما دیدین من همیشه توی حرفام، توی ویس هایی که میذارم، توی سایتم از رسالت زندگی حرف زدم، از معنا حرف زدم، از غرقگی و تچان حرف زدم، از اینکه تو کارمون باید دنبال لذت بگردیم حرف زدم. اما یک تفاوتی رو میخوام اینجا نشون بدم، اینکه من دنبال معنا بگردم میتونه یه تله باشه و باعث شه که من از اون کاری که میکنم لذت نبرم. من میتونم معنا رو وارد زندگیم کنم، من میتونم معنا و رضایتمندی رو وارد کارم کنم، به شرطی که با تمام وجود درگیر اون کار بشم، همه یه سلول های مغزیم رو بذارم وسط، همه یه خودم رو بذارم وسط و از حواس پرتی ها دوری کنم. یک بار امتحان کنید، اگر عمیقاً وارد چیزی بشید ازش لذتی میبرید که هر چیز دیگه ای رو بی‌معنا میکنه. من حتما پادکست بعدی راجع به مفهوم غرقگی و فلو و اون چیزی که ازش میشناسیم با اون چیزی که واقعیت هست حرف خواهم زد. اما اگر میخواین روانی، معنا، لذت رو توی کارتون پیدا کنین، کافیه عمیقاً در ساعتهایی که کار میکنین درگیر اون کارتون بشین، وقت لذتی رو میبری، رضایتمندی رو میبری که جای دیگه نمیشه پیداش کرد. اتفاقا یه واژه‌ای هست که خود من تازگی کشفش کردم بگم شما هم بدونین، اسمش یودایمونیا است. نمیدونم شما شنیده بودید یا نه. یودایمونیا، یودایمونیا یه کلمه یونانیه که فیلسوفایی مثل افلاطون و ارسطو ازش استفاده میکردن. معنیش یه کمی بالاتر از رضایت، شادی و بهروانیه. معنیش خوش روانی میشه. یعنی تو فارسی اومدن ترجمهش کنن گذاشتن خوش روانی، یعنی یه چیزی بالاتر از لذت، یه چیزی بالاتر از شادی. کار، زندگی من باید یودایمونیا داشته باشه. وقتی میگیم شادی، یه مقدار این اشتباه پیش میاد که من همیشه اون کاری که دارم میکنم اگه در راستای رسالت روحم باشه شادی برام ایجاد میکنه، درسته که این به من اشتباهه، چون که اگه من دارم کاری رو انجام میدم که حتی این کار رو خیلی دوستش دارم، معنا میگیرم ازش و اون چیزی که همیشه فکر کنم تو این دنیا باید انجامش بدم، زمانهایی میرسه که من شکست میخورم، زمین میخورم، زمانهایی میرسه که به چالشهایی تو همین کار میرسم که خسته میشم، رنجیده میشم، زخم میخورم، آسیب میبینم، این زمانها الزاماً شادی نداره. اما چون من توی مسیر هستم یه چیز دیگه ای داره، اونو بهش میگم یودایمونیا. یودایمونیا یعنی داشتن منابع کافی برای زندگی یک موجود زنده، یعنی خوش روانی، یعنی یک صفتی متشکل از همه خوبی ها و لذت ها. وقتی تو کارتون عمیق میشین، وقتی ساعت هایی رو میگذارین توی کارتون که وارد عمق کارتون میشین بدون حواس پرتی، بدون اینکه با تلفن یا با همکارتون حرف بزنین، شبکه‌های اجتماعی رو چک کنین، به ایمیل ها جواب بدین، وقتی یکی دو ساعت سه ساعت اینجوری وارد کارتون میشین، از اون کار لذتی نصیبتون میشه که دقیقا همین یودایمونیاست، یک رضایت شگرف. گفتم شب وقتی میرم بخوابم احساس رضایت کنم، احساس شادی میکنم، احساس تازگی میکنم که یه کاری رو انجام دادم. این اون حسه، چون کاری که توش همه خودم رو بذارم، مهم نیست یه کار ساده مثل آهنگری باشه یا محاسبات پیچیده یک مثلا چه میدونم موشک باشه، مهم نیست، همه خودم رو تو این کار گذاشتم و لذتی بردم که حس شادی به من میده، حس زنده بودن به من میده، حس روانی به من میده. یادتونه گفتم پرمشغله ها حواسشون تیکه تیکه است، یه تیکش بخش کاریه، یه تیکش بخش کاریه است، یه تیکش بخش شبکه‌های اجتماعی. چقدر از این شبکه‌های اجتماعی امروز اسم بردم. یه اثری داریم به اسم اثر باقی مانده توجه. خانم سوفی لروی این اثر رو کشفش کرده. اثر باقی مانده توجه، فرض کنید یه مقاله می نویسید یا یه گزارش کار آماده می کنید که به تیمتون ارائه بدید. مثال شما اگر حتی سازمانی هم نیستید، توی زندگیاتون یا کسب و کارتون میتونید ببینید. محو این گزارش هم دارم سری گزارش رو آماده میکنم، بلافاصله ایمیل میاد که به یه جلسه کاری دعوت شدم و باید الان برم. این گزارشم رو میذارم رو صفم و میرم، بلافاصله از کار الف وارد کار ب میشم. وقتی که کار الف رو دارم انجام میدم و همه حواسم اونجاست و این قطع میشه و من وارد کار ب میشم، نیمی از حواس من، نیمی از تمرکز من، نیمی از توجه من تو کار الف جا مونده و من با نصفه خودم وارد جلسه میشم. اونجا که هستم ذهنم داره دنبال راه حل های گزینه الف میگرده، راه حل های کار الف رو فکر میکنه، چه ابداعاتی کنم، چه کار کنم سریع تر انجام بشه. نیمی از حواسم اینجاست. وقتی کار الف رو مجبور میشید ترک کنید و به کار ب برید، شما با همه حواستون وارد کار ب نمیشید. باقی مانده ای از توجهتون هنوز درگیر کار الفه. خب حالا اینجا میرسیم به یکی دیگه از تفاوت‌های پرمشغله ها و پربازده ها. اگه کلی کار بلا تکلیف، کلی پرونده باز توی ذهنتون دارید، همه اینها میتونه عملکردتون رو ضعیف کنه و توجه محدود شما رو به خودش جلب کنه. در نتیجه در کارهایی که در طول روزتون انجام میدید همه خودتون نیستید. من میدونم خودمون هممون اینطوری بودیم که کلی کار بلا تکلیف داشتیم. کتابهایی که چند صفحش رو خوندم و گذاشتم، نقاشی های تموم نشده، پروژه های تکمیل نشده، محصولاتی که نصف ساخته شدن، مقالاتی که نصف نوشته شدن، لیست اهدافی که نیمه کار رها شدن، کلاس زبان هایی که هیچ وقت نرفتم، وسیله موسیقیمو خریدم کنار خونه رها شده هیچ وقت نرفتم کلاسش. اینا بزرگشه، کوچیکش میشه مقاله هایی که نصف نوشتم روی صفحه پروژه‌ای که هنوز تحویلش ندادم. همه چیز نصف نیمه نصف نیمه. کارهای بلا تکلیف، پرونده های باز میتونن توجه شما رو بگیرن و باعث بشن که شما با نیمی از تمرکز خودتون، توجه خودتون روی کارهای روزانه‌تون باشید و این باعث میشه که نتونید روی کاری که هستید تمرکز عمیق داشته باشید و بازدهی که میخواین رو داشته باشید. اگر من خودم از این کار بلا تکلیفی زیاد داشتم، یه بار کوچ من به من تکلیفی داد که یه لیست از کارهای نیمه تمامت بنویس و جلوشون بنویس که میخوای راجبش چی کار کنی، چه تصمیمی میگیری، ولی باید یه تصمیم گرفته باشی. حالا این تصمیم میتونه رها کردن این باشه، یعنی بگی دیگه هیچ وقت روش کار نمی کنم، یا تا آخر امسال روش کار نمی کنم، یا تا 3 سال دیگه به فراموشی میسپارمش، یا میتونه تصمیم بر پایانش باشه، این ماه این پروژه رو تموم میکنم، این مقاله رو این هفته تموم میکنم، ولی یه تصمیم باید گرفته باشی. حالا من میخوام به شما همین رو پیشنهاد بدم، یه لیست از کارا، یه نصف نیمه ای که رها کردید
و بدون اینکه حواستون باشه دارن تمرکز شما رو میگیرن تهیه کنید. جلوی این لیست تک به تک اینها رو فلش بزنید و راجبشون یک تصمیم بگیرید. تصمیم بگیرید که رهاشون کنید، تصمیم بگیرید که تا چند ماه دیگه بهشون کار نداشته باشین، تصمیمشون بگیرید کلا از زندگیتون حذفشون کنید یا تصمیم بگیرید همین فردا انجامشون بدید. پس یه لیست از کارهای نیمه تمام بیارید و اون لیست رو کاملش کنید. تو چیزای جزئی هم همینطوره ها. من دارم پادکست پر میکنم، به یک دلایلی مجبور میشم بعد از 2-3 ساعت کارم رو رها کنم برم به یه چیزی برسم. من بلافاصله این کار رو رها نمی کنم برم تو کار به یه چند ثانیه، یکی دو دقیقه با خودم زمان میخرم و توی اون یکی دو دقیقه به خودم میگم که خب تا اینجا کار رو رسوندم، فردا این موارد رو انجام میدم، این چیزها باید تکمیل بشه. یه پایان بندی براش دارم و بعد این رو با خیال راحت میبندم و از نظر ذهنی این بسته شده و من میرم تا فردا. این از نظر ذهنی پرونده رو بسته. پس من وقتی میرم تو کار ب دیگه همه حواسم اینجا نیست، دیگه نصفی از حواسم درگیر پادکستم نیست، میدونم که تو ذهنم بسته شده. به خصوص در پایان روز کاریتون ساعت 5-4 نمیدونم هر ساعتی هست با توجه به اوضاع کرونا، حدود یک روبی فرصت بدید به خودتون. یادتون از تأمل گفتم، یادتون از ابزار ایست گفتم، اینجا هم استفادهش کنید. چه کارهایی در طول روز کردم، چه قدمهایی برداشتم، چه کارهایی برای فردا مونده و اینو پروندهشو تو ذهنتون ببندید. اون وقت با خیال راحت میرید خونتون، با بچه هاتون هستید، با همسرتون هستید، چون این پرونده تو ذهنتون بسته شده و دیگه حواس شما رو نمیگیره. پس اگر میخوان از پرمشغله به پربازده حرکت کنید، اولین کاری که میتونید بکنید تصمیم گرفتن برای کارهای بلا تکلیف و پایان دادن به روزم، به پروژه هام هست. با یک تفکر ساده، شاید یکی دو دقیقه بیشتر زمانتون رو نگیره ولی انرژی بهتون برمیگردونه، یک کم کم میتونید تستش کنید و ببینید چقدر تو زندگیتون اثر داره. خب بالاخره رسیدیم به شبکه‌های اجتماعی و میدونم خیلی هامون خوشمون نمیاد چون توی اینستاگرام وقتی میچرخیم، وقتی به خودمون میگیم یک روز توی اینستاگرام باشم، اما میبینیم یک ساعت گذشته. حس خوبیه توی این شبکه‌های اجتماعی بودن، حس درگیر بودن، حس تعامل داشتن، حس دیدن چیزهای جدید. وقتی تو تلگرام، تو گروه‌های تلگرامی با دوستام چت می‌کنم، توی کانال‌ها پیام‌ها رو می‌خونم، احساس دانستن می‌کنم، احساس اینکه تعلق دارم به جمعی. ولی اینها یک سری ترفنده که ما رو توی فضای اجتماعی، توی شبکه‌های اجتماعی نگه داره. شبکه‌های اجتماعی میتونن اینستاگرام، تلگرام، واتساپ باشن یا فیسبوک که کمتر در اینا استفاده میشه، یوتیوب باشه که باز کمتر، آپارات باشه، لینکدین باشه، یه چیز دیگه که هنوز نمیدونم یا حداقل تو ایران خیلی گسترده نشده. شبکه‌های اجتماعی طوری طراحی شدن که اعتیادآور باشن، که توجه شما رو بدزدن و از توجه شماست که اونها سود به دست میارن. شبکه‌های اجتماعی جوری طراحی شدن که زمان و وقتی رو که میتونید روی اون سنگ بزرگه، روی اولویت مهم زندگیتون بذارید، بدزدن و از آن خودشون کنن.
من مطمئنم همه شما این رو تایید میکنید و من هم توی زندگیم تجربه کردم زمانی که بسیار زیاد و افراطی از این ابزارهای شبکه‌های اجتماعی استفاده کردیم و زندگیمون حالت آشفته گرفته، درون آشفته‌ای داشتیم، بیرون آشفته‌ای داشتیم، زندگی فیزیکی و مادیمون، روابطمون با دیگران دچار آشفتگی شده و همش از عواقب استفاده بدون برنامه از شبکه‌های اجتماعی.
متاسفانه اکثر ماها که یک کار ثابت داریم فکر میکنیم که روز ما، ساعت مفید ما، ساعت مثلا 8-4 بعد از ظهر، این خودش میشه حدود 8 ساعت و اینو در نظر نمیگیریم که ما 24 ساعت وقت داریم. اگر 8 ساعتش رو بخوابیم، اگر 3 ساعتش رو بابت غذا و امور بهداشتیمون بذاریم، 8 ساعتش رو هم کار کنیم، ما عملاً 5 ساعت دیگه داریم. هیچ وقت اینو در نظر نمیگیریم، بلکه زندگی ما جوری شده که انگار اون 8 ساعتی که کار میکنیم اصلیه، بقیه روزمون منتظریم که فردا بیاد، انگار شده مقدمه و مؤخره اون روز. میخوابم که فردا برم سر کار ساعت 5 بیام خونه، 5 که تو خونم به بتالت، به تلویزیون، به هر چیزی میگذرونم تا فردا بشه. ما 5 ساعتمون رو همینطوری میگذرونیم چون فکر کنیم روز کاریمون همون روزیه که توی اداره هستیم، توی کسب و کارمون هستیم. و دقیقاً اینجاست که شبکه‌های اجتماعی این 5 ساعتی رو که شاید شما بتونی روی رشد فردی خودت بذاری، کتاب بخونی، کلاس بری، کسب و کار دومی راه بندازی، کسب و کار شخصیت رو راه بندازی، ازت میگیرن، جذب خودشون میکنن و تو رو معتاد به فضای خودشون میکنن. اگر برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی برنامه نداشته باشیم، اگر با خودمون استوب نکنیم و بسنجیم که استفاده از شبکه‌های اجتماعی چه مزیت‌هایی داره، چه معایبی داره، آیا مزیت‌هاش اونقدر پر رنگ هست که روی معایبش رو بپوشونه یا نه، اون وقت ما با دست خودمون موفقیت‌های خودمون رو در دنیای فعلی کاهش دادیم و خرابش کردیم. باز یک دیگه از دلایل این که ما پر مشغله ایم و بعضی ها پر بازده، نوع استفادهمون از ابزارهای شبکه است و زمانی که میتونیم روی کارهای دیگه بذاریم رو روی شبکه‌های اجتماعی میذاریم. به هر حال میدونم این حرف خوشایند خیلی ها نیست. خود من از روزی که قرار شد پادکست پرمشغله به پروازده رو ضبط کنم، اومدم با کتاب کار عمیق برنامه استفادهم از شبکه‌های اجتماعی رو زمان بندی کردم. مثلا به خودم گفتم که ظهر نیم ساعت، عصر نیم ساعت، آخر شب مثلا 10 دقیقه. تازه اون دو تا نیم ساعت هم قراره پیج خودم و یه پیج دیگر رو بگردونم که پیام بگذارم، و خارج از این به خودم اولتیماتوم دادم که خارج از این نیم ساعت مثلا 2 تا 2.5 تو نمیتونی وارده نه تلگرام بشی، نه اینستاگرام بشی، نه واتساپ. ولی تمام مدت وقتی کارم تموم شد، بلافاصله دستم میرفت سمت گوشی که برم توی تلگرام. خیلی سخت تونستم جلوی خودم رو بگیرم. سخت، واقعا سخت. انگار ما عادت کردیم روزی 50 بار گوشیمو رو باز میکنیم. اتفاقا یه تحقیقی دیدم، فکر کنم روزی 52 بار گوشی باز میشه در حالت معمولی. این خیلیه. این 52 بار در 24 ساعت من تمرکزم پخش میشه. من دارم روی تولید محتوا وقت میذارم، روی ارائه مقالم وقت میذارم، روی گزارشم وقت میذارم. این کار 3 ساعت زمان میگیره. طبق این 52 بار توی این 3 ساعت من 6 بار 7 بار باز کردم شبکه‌های اجتماعی رو و وارد شدم و از کار الفم پریدم به کار ب و حواسم رو تیکه پاره کردم و نذاشتم عصبای مغزیم قشنگ شکل بگیرن. می‌بینین؟ خیلی سخته. خیلی هم می‌تونید مقاومت کنید، ولی به هر حال به قول شاعر میگه من آن چه شرط بلاغ است با تو میگویم. دیگه من باید بگم و خودم هم شروع کردم به این چارچوب بندی. 2 تا کارو باید بکنم. یکی اینکه بهش زمان بدم که مثلا در روز 1 ساعت از شبکه‌های اجتماعی می‌تونی استفاده کنی. مثلا 4 تا 1 ربع، 5 تا 10 دقیقه، به خصوص برای کسی که خیلی ایمیل نیاز دارن بزنن. این یه کاره و به جز اون اجازه ندم مغزم در غیر از این زمان وارد شبکه‌های اجتماعی بشه تا بتونم مسیرهای عصبی رو درست بسازم و از طرف دیگه بیام بسنجم توی کار من، توی حوزه من، توی شغل من استفاده از مثلا اینستاگرام چقدر برام مزیت داره. آیا این مزیت ها رو داره یا من فکر می‌کنم مزیت داره؟ چه ضررهایی داره؟ اگر حذفش کنم چه اتفاقی میفته؟ اگر زمان بندیش کنم چه اتفاقی میفته؟ من میدونم خیلی ها بعضی از شبکه‌های اجتماعیشون یا همه رو حذف میکنن، یه نوع فاصله گرفتنه. من نمیگم کامل و 100% حذفش کنی. برنامه میخواد و جوری باشه که بجز اون برنامه وقت دیگه این وارد این شبکه اجتماعی نشم، چون مغزم باید تربیت بشه. مثل بچه یه شیطونی که قراره تربیت بشه، ما قراره مغزو تربیت کنیم دیگه. یکیش اینه که توی تایمی که گفتم نمیرم شبکه اجتماعی، نرم توی شبکه‌های اجتماعی. خب از اینجا به بعد برسیم که به کارهایی که باید انجام بدیم تا از پرمشغله به پربازده بودن برسیم. چند تاشو گفتم. یکیش لیست کارهای ناتمام و تصمیم گیری براشه و اینکه پایان روز کاریم یا پایان پروژه‌ای که میخوام ازش برم سمت یه پروژه دیگه اندازه 1 دقیقه 2 دقیقه تمام یه اتمامی براش داشته باشیم، جلسه پایان بندی براش داشته باشم. یکشم که الان راجع به شبکه‌های اجتماعی گفتم برنامه یه زمان بندی، و بازم میگم تربیت مغزی مقدار طول میکشه. دقیقا یه بچه شیطونی رو تصور کنیم. من این مثال همیشه برای شاگردام تو حوزه ذهن میزنم، اینجام کاربرد داره. یه بچه شیطونی رو تصور کنی که اینقدر شیطونه و اینقدر حرف خودش بوده، هر کاری میخواسته میکرده، شبا تا دیر وقت بیدار بوده. از فرد و مامانو باش تصمیم میگن جور دیگه ای تربیتش کنن. ساعت 9 بخوابه، مؤدب باشه، این بچه یه مقاومت هایی خواهد کرد و ما باید آشنا باشیم با این مقاومت ها. مغز من وقتی بهش میگم امروز 2.5 ساعت توی فلان ساعت ها میتونیم بریم توی تلگرام و واتساپ، شیطنت های خودش خواهد کرد، مقاومت های خودش خواهد کرد. ناخودآگاه دست من میره سمت گوشی که من گوش رو باز کنم، اما من دارم ذهنم مغزم رو تربیت میکنم، برای من این جلوی خودم رو میگیرم چون تصمیم دارم پربازده باشم نه پرمشغله. پیشنهاد دیگه ای که میشه برای آدم هایی که پرمشغله هستن طبق این پادکست من و دوست دارن پربازده باشن، دوست دارن متفاوت بشن، این پیشنهاد اینه: 1-2 یا 3 ساعت از روزتون رو روی یک کار عمیق بگذارید. گفتم شما یه هدفی در زندگی داری و اون هدف یه اولویت برای شما ایجاد کرده. مثلا میگم به طور مثال فرض کنید تو زمینه من هدفم اینه که در حوزه کوچینگ حرفی برای گفتن داشته باشم، حال با جزئیات. اولویت هم میشه این که توی 1 سال آینده همه کتاب های حوزه کوچینگ رو بخونم. حالا با این اولویت من میام در طول روزم میخوام پربازده باشم دیگه. 1 ساعت از ابتدا شروع میکنم، کم کم زیادش میکنم به 4 ساعت. اون 1 ساعت رو شبکه‌های اجتماعی خاموش، نوتیفیکیشن ها خاموش، آلارم ها خاموش، تلفن زنگ نزنه، وبگردی نکنم، مقاله ای زیر دستم باز نباشه، فیلمی زیر دستم باز نباشه. اون 1 ساعت رو با همه وجودم، با تمام سلول های مغزی میذارم روی اون کتابی که میخونم، روی کاری که در جهت اولویتم. اول هم از 1 ساعت شروع کنم، یه مدت بعد میکنم 2 ساعتش، بعد میکنم 3 ساعت. معمولا توصیه میشه بیش از 4 ساعت تمرکز عمیق روی چیزی نگذاری. بنابراین یکی از اولویت هاتون رو انتخاب کنی و از فردا، مهم نیست شما کارمندین، مدیر هستین، کسب و کار خودتون رو دارین، تو خونه هستین، دانشجوین، قطعا همه ما یه اولویت داریم، 1 ساعت در طول روزتون رو، 1 ساعت عصرتون رو به صورت عمیق، به صورت شیرجه زدن تو عمق اون موضوع میگذارید و وارد اون موضوع میشید با همه وجودم، با همه سلولای مغزی، با تمام توانم اون 1 ساعت. و 1 ساعت که تموم شد استوپش میکنم، یه پایان بندی 2 دقیقه‌ای برای فردام آماده میشم و این یک تمرین فوق‌العاده است برای اینکه مغزتون پرورش پیدا کنه. این تمرین عالیه برای اینکه عضلات مغزمون رو پرورش بده که ما هم پربازده بشیم، مثل آلن دلون که سالی یک فیلم نامه می نوشت و کارگردانی می کرد ما هم همین کار رو بکنیم. تفاوتی بین ما نیست، ما فقط باید خودمون رو پرورش بدیم تا به اونجا برسیم. و در آخر یک not to do list تهیه کنیم. not to do list، to do list ها کارهایی هستن، چکلیست هایی هستن که من می نویسم امروز باید این کار، این کار، این کار و این کار رو انجام بدم و کنارش هر بار انجام شد تیک می زنم. حالا من شما خواهم برعکس عمل کنید، یک not to do list تهیه کنید. مثلا اون not to do list می تونه چی باشه؟ ایمیل هام رو از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر جواب نمیدم. شبکه‌های اجتماعی رو تا ساعت 5 عصر باز نمی کنم. هر موقع روی فلان پروژم کار می کردم، تلفنم رو جواب نمیدم. ناخودآگاه. not to do list ها رو تهیه کنید. not to do list ها کمکتون میکنه ساختاره بهتری داشته باشید. بسیار خوب، به پایان این پادکست رسیدیم. برای اینکه ارزش خودتون رو برای اقتصاد در حال تغییر فعلی حفظ کنید، برای اینکه تو عصر اطلاعات بتونید سرآمد باشید، برای اینکه با یک فرد پرمشغله، یک فرد سطحی، یک فرد حالا عادی اسمش رو بذاریم، تفاوت داشته باشین، برای اینکه تو حوزه کاری خودتون پیش رو باشین، شما باید یاد بگیرید متفاوت باشین، شما باید بتونید سریع یاد بگیرید، خروجی های با کیفیت بدید، تعادلتون رو حفظ کنید تا بتونید پیشرفت کنید، تا بتونید متفاوت بشید و این کار رو فقط با تمرکز های عمیق و طولانی میتونید به دست بیارید. طولانی که میگم همون 1 ساعت، بعد زیاد تا 4 ساعت ها. منظورم که تو این 1 ساعت هیچ چیزی رشته افکار شما رو پاره نکنه. یک آقایی هست اسمش پیتر شانکمنه، ایشون ADHD داره، یعنی بیش فعالی داره. بعد کتابه، متأسفانه اسم کتابش یادم نیست، کتابی رو قرار داشته امضا کرده که بنویسه، فقط 2 هفته وقت داشته تا دستنویس اولیه یه کتاب رو تهیه کنه. میخواسته ببینه چی کار میتونه بکنه که تمرکز داشته باشه. یه بلیت رفت و برگشت به مقصد توکیو، از آمریکا به توکیو میگیره و تمام طول مسیر که از آمریکا به ژاپن میرفت رو مینوشته. خب دیگه تو اون کابین بوده، توی هواپیما بوده، کسی بهش کاری نداشته، راحت بوده، تمرکز داشته. و هیچ کسی هم بالا هم که دیگه دست کسی به ما نمیرسه که کاری از همون بخواد، گوشیم هم نمیتونیم خاموش کنیم. بعد که میرسه ژاپن، میره تو فرودگاه، توی کافی شاپش میشینه، یه اسپرسو میخوره، سوار بلیت برگشتش همون موقع بوده، سوار هواپیما میشه، برمیگرده. در تمام طول برگشت هم داشته مینوشته. بنابراین تونسته در عرض 30 ساعت یه نسخه کامل از کتابش رو بنویسه. ببینید تمرکز چی کار میکنه. حواس پرتی ها نباشن چقدر میتونیم بهره ور باشیم. تو 30 ساعت مگه میشه یه نسخه کتاب رو نوشت؟ و ایشون ثابت کرده که میشه. پیتر شانکمن اسمش رو سرچ کنید هست. خیلی خوب، ما راجع به پرمشغله ها و پربازده ها حرف زدیم، کار سطحی و عمیق رو گفتیم. اگر میخواین متفاوت باشین، اگر میخواین پیشرو باشین، انتخابتون باید پربازده ها باشه، ولی بازم یه انتخابه. به هر حال پربازده ها یه نوع دیسیپلین خاصی هم دارن. تو استفاده از شبکه‌های اجتماعی که گفتم شما هم برنامه بذارین، تو کار عمیق شیرجه زدن به عمق یک کاری، الزاماً زمان بیشتری نمیذارن، خیلی از اونها زمانهای کمتری میذارن، خیلی از اونها پایان روز کاری کارشون تموم میشه و همه عصر رو با خانواده‌شون میگذرونن، خیلی از اونها سفرهای تفریحی خیلی خوبی میرن. چیزی که پرمشغله ها باید آرزوشو داشته باشن. چون کار رو سرشون ریخته و اینقدر سطحی هستن که باید عصر رو کار کنه، آخر هفته رو کار کنه، آخر شبم کار کنه، هیچ وقت هم سفرش رو نره. اگر میخوان باید حرکت کنین سمت پربازده ها. قرار شد یه لیست از کارهای ناتمام بنویسیم، براش تصمیم بگیریم. لطفا از لیستاتون برای من عکس بگیرید بفرستید، میتونم بذارم توی اینستاگرامم اگر تمایل دارید. پایان روز کاریتون یه جلسه پایان بندی یه چند دقیقه با خودتون داشته باشین که ذهنتون انرژیش رو هدر نده و این جلوی هدر رفته انرژیتون رو بگیرید در پایان روز کاری. در پایان هر پروژه‌ای هم که مجبور میشید برید سر پروژه دیگه، یک زمان پایان بندی بر خودتون داشته باشین که انرژیتون اونجا درش بسته بشه و تمام حواس برگردین به کارهای دیگه برسید. روی استفاده از شبکه‌های اجتماعی فکر کنین. آیا لازمه شما همه جا باشین؟ آیا واقعا ارزش زمانی که میذاره رو دارین؟ یا میتونین به کارهای مهمتری برسید؟ کدوماشو میشه حذف کرد و یه برنامه برای اون بنویسید و در نهایت هم تصمیم بگیرید که 1 ساعت از این هفته، از همین فردا که این ویس رو میشنوید، از فرداش 1 ساعت از روزتون رو شیرجه بزنید توی یکی از کارهایی که برای هدف مهمه زندگیتون میخواین انجام بدید. بعد از 10 روز این 1 ساعت رو میکنید، 2 ساعت، بعد 3 ساعت. اگر دوست داشتین یک نات تو دو لیست هم بنویسید، من هم مینویسم میذارمش روی پیج اینستاگرامم، میتونید اونجا ببینیدش. خب مثل همیشه بریم سر وقت منابع. بیشتر حرفایی که زدم از کتاب کار عمیق میاد و هم نگاه کردم هم چاپیش هست، هم توی کتاب راه میتونید PDFش رو ببینید، هم گویا کتاب صوتی داره. کار عمیق کتاب خیلی جالب و متفاوتیه که میتونید بخونیدش. اگر بیشتر راجع به ماتریس آیزنهاور میخواین بدونین، کتاب 7 عادت مردمان مؤثر رو باید بخونید. توی اون کتاب استفان کاوی این ماتریس رو کامل توضیح داده. البته توی اینترنت هم تمام معمول همه اطلاعات هست، همینه که من میگم همه به همه چیز دسترسی دارم. اگر راجع به لایف هک ها و هک های بهره وری میخواین بیشتر بدونین، کافیه البته به فارسی سرچ کنید، خیلی مطلب پیدا نمیشه. به انگلیسی لایف هک رو سرچ کنید یا پروداکتیو هک رو سرچ کنید. سه نکات خیلی جالبی میاد. من کلا هک ها رو خیلی دوستشون دارم چون که میان برن و در شرایط فعلی هم همه ما دنبال میان برها میگردیم. یه کتاب دیگه هم هست اسمش گیو اند تیک. من خودم تازه شروع کردم به خوندنش. فارسیش ببخش و بگیر ترجمه شده، نوشته آدام گرانته که خیلی از این کتاب تعریف کردن. منم حتما میخونم، گوشه هایش رو براتون میذارم. اینکه چطور میشه با بخشندگی موفق شد و چطور سازمان ها و افراد از این موضوع استفاده کردن تا تفاوت ایجاد کنه. این کتاب فکر میکنم جزو کتاب های پرفروش نیویورک تایمز هم بوده. به خصوص که این کتاب راجع به تعامل شما با دیگرانه و اینکه چطور در این تعاملات میتونین کاری کنین که موفق بشید و بدرخشید. بسیار خوب، پادکست امروزمون رو تموم میکنیم. امیدوارم شما رو جزء دسته پر بازده ها ببینم. خودم که با همین پادکست شروع کردم به صورت جدی روی این موضوع کار کردن، چون شبکه‌های اجتماعی معضل زندگی منم هست، به خصوص این که من کلن جزء معتاد به کارها حساب میشم، ورکاهولیک ها، و برای این موضوع اتفاقا دارم از کوچ استفاده میکنم. شما اگر این موضوع تو زندگیتون هست، موضوع تناسب کسب و کار و زندگی هست، اینکه چطور از لحظات زندگیم لذت بیشتری ببرم، قطعا میتونین از حضور یک کوچ استفاده کنین و نتایج بهتری بگیرید. و در نهایت هفته دیگه با پادکست بعدی که راجع به تجربه غرقگی و تچان و پیدا کردن لذت در کار و زندگی و رویکردهای متفاوت به این موضوع حرف خواهیم زد. امیدوارم تا هفته بعد بتونید کار عمیق رو وارد زندگیتون کنید و کم کم به دسته از آدمهای متفاوت بپیوندید. من رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید، البته با برنامه از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنید. من توی اینستاگرام نازنین سخاوتی رو سرچ کنید هستم، توی تلگرام کانال من هست کیمیاگر و وبسایت من هم که سخاوتی.com میتونید دوره‌ها و محصولات دیگر رو اونجا ببینید. موفق باشید تا پادکست بعدی. خدا نگهدار و حال دلتون خوش.